سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، مسجد امام صادق علیه السلام، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما به مهربانی خداوند متعال محتاجیم، ولی از این مهربانی برداشت و دریافت نمی کنیم. خدا خیلی لطیف و مهربان هستن، از رحمتشون به ما می رسونن، بی حد و حصر هم با ما مهربانی می کنن. ولی اینکه ما شروع کنیم به هوشمندانه برخورد کردن اولا و از این رحمت پروردگار عالم بیشتر برخوردار شدن، این یک نقصی است که در عموم مؤمنین به پروردگار عالم وجود داره. معمولا ماها کوتاهی میکنیم در بهره برداری از مهربانی خدا، غفلت میورزیم از این صفت برجسته‌ای که مادر همه صفات خداست در ارتباط با بندگان. جدای از این، ما نه تنها هوشمندانه سعی نمی کنیم حد اکثر بهره برداری رو بکنیم، چون این رو خدا در اختیار ما قرار داده، لذت نمی بریم از این مهربانی. وقتی که خوب غرق مهربانی خدا نشیم، تمنای مهربانی خدا رو نداشته باشیم، حظ معنوی کافی هم از این ارتباط نخواهیم برد. یک بی‌توجهی داریم که موجب میشه کم بهره ببریم، یک ناتوانی داریم از اینکه لذت کافی ببریم از رحمت پروردگار عالم. ما با خدا ارتباط داریم، ولی کمتر با خدای مهربان ارتباط برقرار میکنیم. انگار خدای ما مهربان نباشه ها، اینجوری با خدا ارتباط برقرار میکنیم. انگار پذیرفتیم خدا چندان هم لازم نیست مهربان باشن، این گونه برای خدا بندگی میکنیم. چرا از مهربانی خدا زیاد استفاده نمی کنیم؟ می تونیم از رحمت و لطف خدا خیلی بیشتر بهره ببریم. در دسترسمون هم هست، خدا هم مشتاق هست به ما مهربانی کنه، با ما مهربان تر رفتار بکنه. ولی خب خداوند متعال بنا دارن که به اندازه استعداد و لیاقت بندگانشون به بندگانشون لطف کنن. البته بیکران فوق استعداد رفتار میکنن، منتها شما ببینید اگر کسی با استعداد خودش، با هوشمندی خودش، با تمنای خودش بخواد از این رحمت بیکران بهره ببره، چقدر بهره خواهد برد، چقدر جلوتر خواهد رفت. و از اون طرف نه تنها ما این حسن استفاده رو از فرصتهای رحمانی پروردگار هوشمندانه نمیبریم و حسن استفاده رو نمی کنیم، بلکه خب طبیعتاً لذت هم نمیبریم زیاد از رحمت خدا. لذت های ما چیه تو دنیا؟ شیرینی هایی که ما در اون شیرینی ها غرقیم، چیزهایی که باهاش گرم میشیم، چیا هستن؟ خیلی واقعا زندگی کودکان که همیشه ما مثال میزنیم به عنوان الگو از بعضی از جهات، از این جهت زندگی کودکان خنده داره. به یک عروسکی دلگرم میشن، سرگرم میشن، با باهاش بازی میکنن، جا براش درست میکنن، به یک ماشین کوکی سرگرم میشن، به حرکت انداختن او مثلا آن ماشین اینها رو خیلی خوشحال میکنه. بزرگتران نگاه میکنن که چقدر این دلخوشیهایش کوچک است، چقدر دلخوشیهاش اندکه. ما هم همینطور هستیم، ما هم دلخوشیهامون خیلی چیزای کوچیک و کمیه. حیفه. خب ما خیلی خوبه که دلخوشیهامون خیلی خیلی بزرگتر و بهتر باشه. مثلا ما شاید هنوز نتونسته باشیم، خبر ندارم، شاید ما هنوز نتونسته باشیم یه سریالی بسازیم که دلخوشی قهرمان داستان عروسی کردن نباشه. دلخوشی قهرمان داستان جلب مهربانی خدا و وصال حضرت حق باشه. ما ظاهراً عاجزیم از نشون دادن چنین سیر و سلوکی در زندگی یک انسان، در حالی که 200,000 شهید توی مملکت داشتیم و این 200,000 شهید نوعاً بی مقدمه شهید نشدن، نوعاً اشتیاقی هم درشون بوده، نوعاً هیجان و کش و قوسی در وجودشون بوده تا به اون نقطه وصال محبوب برسن. از آشنایی شروع شده تا دوستی، تا به اون عاشقی منجر شده که حاضر شده جان بده براش. تو هیچ عروسی عروس داماد برای هم دیگه نمیمیرن، ولی اینجا واقعا جان میدن، اصلا خیلی عجیبیه. خب لذت از مهربانی خدا نمیبریم. دوست داریم مهربانی خدا رو، به نفعمون هست، برای تأمین منافع خودمون از رحمت خدا استفاده میکنیم، ولی اینکه گرم بشیم به محبت خدا، این بهره روحی رو از رحمت حضرت حق بخوایم ببریم، این معمولا توی کار ما نیست. مثلا کیا اینجوریان؟ بذارید یه کمی توضیح بدم، بعد به مانع دیگری که امشب بناس بپردازیم بپردازیم. مثلا بعضیا یه شب کم گریهشون میگیره، کم عشق بازی میکنن با خدا، خیلی دلشون میگیره، میگن خدایا تو مثل این که امشب زیاد از من خوشت نیومد، نطق منو به مناجات باز نکردی، منو به عشق بازی دعوت نکردی، معلومه یک کمی اخم کردی به من. برای اون یک کمی اخم دق میکنه، برای خیلی عشق ریختن از دوری خدا، از مثلا دور بودن از رحمت خدا، از مبادا خدا به من نگاه نکنی، برای اینکه اشکش کم شده برای این موضوعات قصه میخوره. اینجور آدم ها دارن از خود رحمت لذت میبرن، نه از منافع رحمت صرفا استفاده کنن. ماها دوتا ایراد اساسی داریم، هم از منافع رحمت خدا کمتر بهره میبریم. مثلا حضرت امام ازشون بپرسید شما چی شد به اینجا رسیدید؟ معمولا همه این خوبها، حتی اولیاء خدا جواب میدن به رحمت خدا، به لطف خدا. ای بابا اگه شما با لطف خدا به اینجا رسیدی، این لطف که برای ما هم بود، خب ما میتونستیم استفاده کنیم. میفرماید استفاده میکردی؟ آقا زحمت خود شما بوده. میفرماید نه، این زحمت ها را محبت او توفیق داد، من از خودم چیزی نداشتم. بالاخره شما هم دقت کردی، مراقبت کردی، فراموش نکنی. میفرماید نه، و راستم میگن، من نمیدونم، خیلی چیز عجیبیه، راستم میگم. میفرماید نه، اینا همش لطف اون بود. خب لطف او برای ما هم که هست. بعد اگه با امام صحبت کنی، همین الان که رفته اون دنیا، آی بهجت اگه باش صحبت کنی، همین الان که اونجاست، فرمات خب بله، لطف خدا برای تو هم هست، برو بهره ببر، به تو هم میده. ما سابقمون بده، خب چه بسا بیشتر به تو بده، بیشتر لطف کنه. ببینید ما زرنگ، هوشمند و فرصت طلبانه برخورد نمی کنیم با رحمت خدا که ازش زیاد بهره ببریم. خیلی عجیبیم ما. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد هر کسی بره بهشت و از جهنم در بیاد، این به لطف منه، به رحمت منه، به تعبیر رحمت، به رحمت منه. گفتن یا رسول الله شما هم همینطور هستی؟ فرمود منم همینطور هستم. روز قیامت و رفقا اسمشو گذاشتن یوم الحسره، روز حسرت. برای چی؟ برای اینکه همین حرفا رو میفهمه، اونجا حسابی شیر فهم میشه. خب چرا استفاده نکردیم؟ والا من شرز کنم اخوکم مثلوک، من بدتر از شما. یک عیبمون اینه که زیاد بهره نمیبریم از این رحمت، یک عیبمون اینه که زیاد لذت نمیبریم از این رحمت. بابا این رحمت حالا جدا از منافعش، از منافع دنیایی، از منافع معرفتی، از به اصطلاح آثار معرفتی و معنوی، از آثار بهشتی و رضوان الهی، جدای از اینها خود این رحمت گرم کننده است. خود این رحمت وجود آدمو گرم میکنه، آتیش میزنه، آدم لذت میبره ازش، مثل کودکی که از محبت مادر لذت میبره، جدای از اینکه غذا میخوره. بچه فکر میکنه غذا همینجوری میاد، جداگانه محبت مادر براش مهمه. اگر از محبت پروردگار عالم و رحمت او لذت ببریم چه حالی پیدا میکنیم؟ حال کسی که یه شب نتونه خوب مناجات کنه، احساس میکنه خدا مثل که نمیخواد امشب زیاد رحمتشو به این نشون بده، دلش میگیره، به هم میریزه. آقای رجب علی خیاط تو اون کتاب خاطراتشون، آن عالم بزرگوار، نوشته است که ایشون یه روزی فرموده بودن که من یه شب تا صبح هرچه مناجات میکردم احساس میکردم به در بسته میزنم، کلی زجه زدم که خدایا به من بگو برای چی یه کمی داری به من اخم میکنی. یا بعدم فردا صبحش یا سحر نمیدونم کی بهش فرموده بودن که تو دیروز فلان کار کوچیکو انجام دادی به خاطر ما نبوده. من حالا کاری به این ندارم که کسی یه دونه کار به خاطر خدا نکنه، در حد ایشون خدا ازش انتظار داره و قهرش میاد، و تازه قهر خدا هم از اون قهرانی نیست که طرفو بندازه دور، که یه کمی اخم میکنه این بیشتر بنده خدا هلاک میشه. به این کار دارم، یه ذره خدا اخم کرده، این آقای رجب الخیاط چقدر دلش گرفته. این یعنی چی؟ این همین الان داره لذت میبره از محبت خدا، از مهربانی خدا. بعد کسی با این مهربانی خدا زندگی کنه، طبیعتاً شارژ یه چیز دیگه است. من اصلا نمیتونم توصیف کنم اینا رو. خب ما این دو تا بهره رو از مهربانی خدا زیاد نمیبریم، در این شبها داریم موانع این بهره برداری ها رو برمیشموریم. موانع چیا هستن؟ حالا من نمیخوام برگردم فهرست بحثای شبهای قبل رو هم بگم، یه شبی در این شبهای آینده برمیگردیم یه بار این فهرست رو با هم مرور میکنیم. امشب یه مانع دیگر رو خدمت شما عرض کنم. اون مانع که این مانع رو دنیا در ما درست میکنه، خیلی مانع واقعا احمقانه ای هم هست. این مانع اگر شدید بشه موجب حبط عمل هم میشه، موجب نابودی همه کارهای خوب آدم هم میشه. خیلی مانع عجیبیه. دیشب در مورد این مانع صحبت میکردیم که روحیه تشکر نداریم، روحیه حمد و سپاس نداریم. این خودش یه مانع برای درک مهربانی خداست. حالا امشب میگیم نه تنها درک بلکه بهره برداری. حالا چه مانعی وجود داره؟ موانع مختلفی که هست یکیش اینه، و این مانع مانع عجیبیه، مخصوصا برای شما آدم خوبا. حالا من که وضعم بده شاید در این زمینه بهتر باشه اوضاعم. شما آدم خوبا با این مانع خیلی دست و پنجه باید نرم کنید تا ازش عبور کنید. این مانع عجبه، مغرور شدن به داشته ها و دارایی هاست. ما هیچ وقت مثل یه چاقوکش قدار بند ولد چموشه نمیدونم چی کار فلان بیسار مناجات نمی کنیم. نه، ما مثل آدم حسابی ها مناجات می کنیم. خب خدایا، همونطور که شما مطلع هستید، بنده خب از بندگان خوب شما طبیعتا هستم و تا حالا هم خطایی نداشتم، اما گفتیم امشب بیایم محضر شما، اگر لطف بیشتری هست خب ما موافقیم. والله هیچ کدوم از 14 معصوم اینقدر بزرگوارانه مناجات نکردن. شما به قیافتون میاد که اصلا برای این مناجات اومدی. ائمه هدا هم خودشون رو خیلی خطاکارتر از تو میدونستن. نه خب ما که خطاکار که هستیم. بله خب کجا خطاکار هستی؟ اینجوری صحبت میکنیم کجات خطاکاره؟ بالاخره شاید کوتاهی سر زده باشه، بی اون نیست. این آدم مجسمه ی عجبه. این نمیتونه از رحمت خدا بهره برداری کنه. میگم به یکی گفتن آقا اومدی برو تهران پول ریخته. حالا این مثال مال قدیما بود، الان نمیدونم چه مثالهای جایگزینی، لطیفه های قدیمی بود، لطیفه های جدید شاید اومده باشه، نمیدونم. اومد از اتوبوس که پیاده شد، دید اتفاقا یه 100 تومانی رو زمین افتاده. گفت حالا امروز خستم، از همین امروز که نباید جمع کنم، فردا. بعد رفت و فردا به مسافرخونه گفتش که آقا یه مشما به من بدید. گفت چجوری مشما؟ چقدر؟ گفت هیچی، میخوام پول جمع کنم. گفت پول از کجا جمع کنی؟ گفت همین که پول ریخته تو تهران دیگه، میخوام جمع کنم. گفت مگه بهت گفتن پول ریخته؟ گفت آره گفتن. من خودم دیروز از اتوبوس اومدم یه دونه جلو پام بود. میگفت بیچاره همونو ور میداشتی، پول کجا بود؟ حالا در مثل مناقشه نیست، اینکه چجوری مغرورانه با اون 100 تومانی برخورد میکنه. شما لبخند زدید برای این لطیفه؟ بله؟ خب حالا میتونید برای خودمونم لبخند بزنید. ما با رحمت بیکران پروردگار عالم هم همینجور برخورد میکنیم. ماه رمضان میاد، خب حالا جمع میکنم، حالا باشه فعلا، بعدم میرم یه مشما میگیرم، رحمت خدا رو شروع میکنم جمع کردن. حال ما اینجوریه. رسول خدا از ماه شعبان بیقرار میشد. ما شبهای آخر ماه رمضان حال خوشی پیدا میکنیم، به هم میگیم التماس دعا، چی شده؟ ماه رمضان داره تمام میشه، کاری نکردم. خب چرا تا حالا حالت اینجور نبود؟ ببین یعنی بیمزگی، بیمایگی، اصطلاح مذهبیش میشه عجب. یه ذره شدید بشه حیف. این دنیا دنیاییست پر از پرده پوشی. تو این برنامه های شبهای قدر دوست دارم برم تو این جمعیت ها، برم ببینم کی برای اولین بار داره میاد، تو پروندش هم جمع کرده باشه جنایت حسابی ها، روش هم نشه صحبت کنه. بعد میخوان قرآن به سر بگیرن، بیان بگن آقا قرآن میخوای بهش بگن، میخواد قرآن بگیره، بگه نه. چرا قرآن نمیگیری؟ بگه اصلا روم نمیشه من دست به قرآن بزنم، من اصلا حرفی ندارم برای زدن. بعد سرشو به دیوار بگذاره، همه بگن الهی العف، اون روش نشه بگه الهی العف. من اگه همچی آدمی رو شب قدر پیدا بکنم، میرم پشترش وای میستم، میگم خدایا هر چی به این میدی به منم بده، یه ذره عجب نداره، یه ذره قیافه نمیگیره. همه میرن شاد و شنگول سمت خونه، این هنو وایستده، آخراش دیگه لب باز میکنه، خدای به ما هم نگاه کردی؟ نگاه کن میزنم زیر گریه ها، تازه داره تهدید میکنه. میشینم اینجا زار میزنم. این همون جمله ایست که آخر دعای کمیل و سلاح و هلبوکا گریه میکنم. اون از رحمت خدا اون شب استفاده میکنه. خیلی عجیبه رحمت خدا. حالم هی حرفایی یادم میاد که ربطی به موضوع نداره، ولی اینقدر شیرینه آدم نمیتونه نگه. میفرماد هر مؤمنی رو دیدی امروز گناه کرده، فردا به چشم گناهکار بهش نگاه نکن. بگو خب حتما دیشب طلب مغفرت کرده، خدا هم که میبخشه. من الان چجوری با چه اجازه ای به این به چشم گناهکار نگاه کنم؟ 24 ساعت گذشته، فرمود حق نداری یه روز گذشت فردا به چشم گناهکار ببینیش. خدا حتما یه بهونه جور کرده، یا اون حتما یه غلط کردم گفته عمیق. داستان ابولبابه رو حتما میدونید دیگه، گناهی انجام داد از گناه‌های اجتماعی. گناه‌های اجتماعی خیلی بخشششون سخته. گناه‌های ولایی خیلی بخشششون سخته. گناه‌های فردی اینا خیلی راحت‌تر خدا می‌بخشه. خیانت کرد به رسول خدا در یک جنگ. اونا گفتن که مثلا یهود بنی قریظه که ابولبابه رو بفرست ما باش مذاکره کنیم. رسول خدا فرمود تو رو صدا زدن، برو. بعد اینا حین مذاکره ازش یه اطلاعاتی خواستن، اینم با اشاره این اطلاعات رو داد. بیایید پایین سرتون رو، رسول خدا بریده، مثلا اگه فلان کار رو بکنید. یه گرایی داد. یه دفعه متوجه شد که خیانت کرد. تو بنا بود گفتگو بکنی، بگید حرف حسابتون چیه، حرف حساب رسول خدا چیه، اینا برگردی پیغام بدی. بعد برگشت پیش رسول خدا نرفت، رفت و خیلی درمونده شد، خیلی متأثر شد، رفت خودشو بست به ستونی که الان میگن ستون توبه در مسجد النبی. شروع کرد زجه زدن. رسول خدا هم بهش نگاه نکرد، تا اینکه انقدر زجه زد براش که یه غذایی می آوردن، دخترش یا خانومش می آورد غذا برای رفع حاجت و تجدید وضو، به قول ما فقط می رفت بیرون می اومد. آیه نازل شد، خدا فرمود که من توبه ایشون رو پذیرفتم. ام سلمه ظاهرن یکی از همسران رسول خدا برگشت به رسول خدا عرضه داشت که من بگم از پنجره اتاق بگم به ایشون. فرمود بگو. صدا زد ابولبابه خوشحال باش که خدا توبت رو پذیرفت. خیلی خوشحال شد، مؤمنین بهش تبریک گفتن، اومدن طناب رو باز کنن. بهش گفتن طناب رو باز کن، گفت نه، طناب باید به دست رسول خدا باز بشه، ایشون باید خودش باز کنه، به من مزه بده. این اون منفعته رو داره ها، مزه مهربانی رو الان میخواد بچشه. رسول خدا اومد طناب رو باز کرد. بعد این جمله رو من کار دارم، حالا این که داستان ما بحثمون الان مغفرت و طلب مغفرت و بخشایش خدا نبود، من با این جمله رسول خدا اینجای بحث کار دارم. فرمود ابولبابه بلند شو، خدا طوری بخشیدت که انگار امروز از مادر متولد شدی، انگار به بهونه اون طلب مغفرت همه گناهاتو بخشیده. خدای اینجوری من چجوری آدم گناهکار رو گناهکار ببینم؟ چجوری خدای اینجوری من چجوری به گناهکار بگم گناهکار؟ در این باره باید شبهای دیگه باز با هم صحبت بکنیم. حالا هنوز رحمت و مغفرت رو با هم نیومدیم بحث کنیم. تردن للباب حالا نکاتی پیش میاد با هم گفتگو میکنیم. اون کسی که هیچ پیش خدا نداره چجوری بدون غرور میره؟ چجوری بدون عجب میره؟ چجوری دل شکسته میره؟ همه باید اینجوری برن و الا بهره نمیبرن، و الا بهره نمیبرن. میبینی بی نمازه رفت جلسه روزه، 10 قطار رحمت دنبالش داره میره. این همه رحمت شامل حال تو شد، چطور آخه؟ مگه چی گفتی؟ ها اون قدار بند چاقوکش راهزن جنایتکار همه چی چی کار بخشیدنش. بعد اون ولی خدا در شهرش بود، گفت بیاد اینو تشییع جنازه کنیم. همه تعجب کردن آخه این. فرمود لحظه آخرش یه سر به سجده گذاشت، گفت یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره. ای کسی که دنیا و آخرت مال اونه، رحم کن به کسی که نه دنیا داشته نه آخرت. یه دونه زبون ریخت و راست گفت و گفت من هیچی ندارم، بخشیدش. اولیاء خدا باید بیان تشییع جنازه‌اش بکنن. ما چرا وقتی می‌بینیم نماز خونه که همه کارش هم درسته میره با یه قاشق رحمت خدا برمیگرده، خب چرا به تو کم دادم؟ برای اینکه بالاخره یه حسابی رو خودش باز میکرده. خیلی سخته. ببینید بهره برداری از رحمت خدا خیلی سخته. برای چی؟ برای اینکه ما رو خودمون حساب باز میکنیم. خب حساب باز نکن ببینم، اگه تونستی مثل اون چاقو کشه بری جلسه توبه، نمیری که. نمیشه که. مگه میشه؟ من اونقدرم الحمدلله وضعم خراب نیست. حالا این الحمدللهش خوب بود، ولی اون خراب نیستش خوب نبود. ببینید من چند تا روایت براتون بخونم. امام باقر علیه السلام میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید قال الله تبارک و تعالی لا یتکل العاملون على اعمالهم. اهل عمل به عملشون تکیه نکنن. التي يعملونها لثوابي، برای اینکه این کارا رو انجام دادن برای ثوابش، حالا خب بهش تکیه نکن. فانهم لو اجتهدوا واتعبوا انفسهم اعمارهم في عبادتي، اگر اینها خودشون رو خسته کنن در عبادت من و جهاد کنن در عبادت تمام طول عمرشون، عبادت درست دار نه عبادت غلط، که خدا قسمت کنه یه شب عبادت درست. فرمود اگه همه عمرش کانو مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی، اینها مقصرن در عبادت من، اینها هیچ وقت به حقیقت عبادت من نمیرسن. فی ما یطلبون عندی من کرامتی و نعیم فی جناتی و رفیع درجات العلا فی جواری. فکر نکنن حالا با این عبادتی که کردن میتونن به نعیم ابد و به این که بیان در جوار من متنعم بشند، و اینجوری نیستا. ولیکن به رحمتی فلیثقوا، به رحمت من تکیه کنن، و فضلی فلیرجو و به فضل من امید داشته باشن و الی حسن ظن بی فلیطمئنوا، به حسن ظنی که به من دارن تکیه کنن. فان رحمتی عند ذلک تدرکهم، رحمت من توی همچی زمانی اینها رو در بر خواهد گرفت. و منی یبلغهم رضوانی و مغفرتی، و اینجاست که از من رضوان و مغفرتم به سمتشون میره. و تلبسهم عفوی، و عفو من لباس تن اونها خواهد شد. فانی انا الله الرحمن الرحیم و بذالک تسمیت، من اون خدای رحمان و رحیم هستم. واقعا کار سختیه. آقا کار خوب انجام بدیم، زورمون رو زدیم، یه کار خوبی انجام دادیم. خب حالا باید از آثار سوء این کار خوب نجات پیدا کنیم. یه سابقه خوبی میاد تو ذهنمون. حتی من یه نکته‌ای به شما بگم، خنده داره ها، ولی نخندید دیگه. ما معمولا همینجوری، ما یعنی کسانی که مثل منن، نعوذ بالله کسانی مثل من باشن، بیچاره اگه کسی مثل ما باشه، ما به اعمال انجام نداده خودمونم مغروریم. حالا اون که اعمال انجام داده، میگیم حالا تا آخر ماه رمضان وقت داریم. ببین بابا، حالا تا آخر ماه رمضان شما که کاری نکردی که. میکنم، حالا ناراحت نباش. ببین اون بقیهش هم که حالا هنوز انجام نداده، به اونم هنوز انجام نداده مغروره دیگه. حالا اینایی که انجام داده باشه چی؟ اگه سه تا شب سیر گریه کرده باشه، خواستم سه تا شکم سیر گریه کرده باشه بگم، اون دیگه اصلا نمیشه جمعش کرد. در روایت داره که میفرماید اصلا من بندمو بعضی وقتا میخوابونم، میگم نذارید بلند شه نماز شب بخونه، من دیگه فردا نمیتونم جمعش کنم. حالا من دیگه فردا نمیتونم جمعش کنم، اینا عبارت چاله میدونیه، اون حقیقتی است که تو روایت توضیح داده. بعد بلند میشه نماز صبحش هم قضاست، وای خاک بر سرم، ها بهتر شد. بهتر هم این عبارت داره، نمازش صبحش هم قضا میشه، میگه وای بر من، خدا بفرد حالا بهتر شد حالت. چیکار باید بکنیم؟ من از این بحث که خیلی اعصاب خورد کنه، خیلی داغ میگذاره رو دل آدم، در بیام بیرون بریم گود زورخونه یه چرخی بزنیم برگردیم. گود زورخونه یه آدابی درش هست، هر کی زورش بیشتر میشه یه جورایی به تواضع میافکنندش. ما گود زورخونمون میگن ورودیش یه جوریه که باید سر رو خم کنی بیاری. حالا این شونه های ورزیده و هیکل های ماشالله ورزیده و تنومند میخوای بیای گود زورخونه، باید سر خم کنی. یه آدابی هم داخلی داره که این رو کنترل میکنه. جوون ها به پیشکسوت هایی که دیگه زوری ندارن در مقابل این جوون ها، جوون ها پیشکسوت ها رو میتونن بلند کنن بگذارن اون بالا، درسته؟ ولی یه آدابی داره همیشه جوونا رو مرید و افتاده حال نسبت به پیران مجلس قرار میده، بالاخره کنترل میکنن فضا رو. خیلی آداب گود زورخونه خیلی عالیه. یه آدابی داره، نمیدونم باید چی کار کرد. مؤمنین مغرور نشن، رسما همه از اهل بیت تعجب میکردن. اون حدیث نوف بکالی هست که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دیدن ایشون رو. بعد حالا یه شب میخونم اون حدیث رو براتون، محرم یه شب خوندم به یه مناسبت دیگه ای. دست تو پنجه نوف انداخت و بعد فرمود نوف میخوام برم سمت مناجات با خدا، کار دارم. میخوام در واقع فرمودن که میخوام برم به سمت آرزوهای خودم، رهام کن، میخوام برم، یعنی میخواست بره عبادت. سحر بود، گفت آقا آرزوهای شما چیه؟ فرمود اونی که باید بدونه میدونه، نیاز ندارم به کسی بگم. بعد شروع کرد کمی از تمنای رحمت حضرت حق. نوف گفت من چی کار کنم؟ وقتی اون امیر المؤمنین رو مشاهده کرد با اون وضعیت با عظمت که اینجوری داره میره تمنا بکنه که قش میکرد تو عبادت، گفت آقا ما چی؟ آقا فرمود خب بخواه از خدا، چرا نمیخوای؟ گفت با حسن ظنت بگیر ازش، کاری نداره. خلاصه اون حدیث، ما چیزی که مانع میشه از رحمت خدا بهره برداری کنیم اینه که یک کمی رو خودمون حساب میکنیم. ما باید چیکار کنیم که دیگه رو خودمون حساب نکنیم؟ این ادعیه ائمه هدا واقعا فرصت طلاییه، فرصت عجیبیه. اصلا بنده که همیشه اینو عرض میکنم، بیاید بریم دعا خوندن امام سجاد علیه السلام رو ببینیم. اصلا ما نمیخواد دعا بخونیم، ما کجا دعا کجا، بریم تماشا کنیم. حالا ما باید من دعا بخونیم؟ آقا جون بخون، بخون ببینمت. میبرن دل آدمو، آدم تا آخر دعا نمیتونه تحمل کنه، اصلا میمیره. شما دعای عرفه رو به امام حسین نگاه کن، بذار بخونه برات، نه برای تو، با خدا مناجات کنه ببینش. حالا شما نمیخواد دعا بخونی، ببینه امام حسین داره چی میگه به خدا. دعاهای امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببین، ببین داره به خدا چی میگه، چی عرضه میدارن. راسته، شما الان دارید اینا رو میگید، صدا میزنه خدایا من اگر عمل صالحی داشتم که نباید بهش تکیه میکردم، باید به رحمت تو تکیه میکردم. خب حالا هم که ندارم اون عمل صالح، خب پس باید فقط به رحمت تو تکیه کنم. خب حالا اگه تو به من نگاه نکنی من چیکار بکنم؟ آقا امام سجاد، آقا این چه طرز صحبت کردنه؟ ما که دو رکعت نماز در به داغون میخونیم اینجوری صحبت نمیکنیم. اللهم الیک تعمدت بحاجتی و بک انزلت الیوم فقری و فاقتی و مسکنتی. خدایا من با حاجت و مسکنت و بدبختی و فقر اومدم در خونت، و انی بمغفرتک و رحمتک اوثق منی بعملی، من به رحمت تو بیشتر تکیه دارم تا به عمل خودم. ولی و لمغفرتک و رحمتک اوسع من ذنوبی، هم مغفرت تو بیشتر از گناهان منه، میتونه گناهان منو ببخشه. خب این امید خیلی سخته ها، و هم این که رحمت تو ارزشش بالاتر از عمل منه. من حالا یه پیشنهاد میدم رفقا، بیاید کار خوب بکنیم که بتونیم مناجات کنیم بگیم الهی العف، که بتونیم مناجات کنیم بگیم خدای از رحمتت به ما بده، و الا ما رو راه نمیدن که ما از رحمتش بخوایم. یه خرجی بکنیم برای این که بتونیم چیکار کنیم، وارد بارگاه بشیم همینقدر، نه اینکه تو اونجا خرید بکنیم، ورودیه داشته باشیم بریم داخل. بعد رفتیم داخل گدایی، اونجا گدا رو پس نمیزنن، یه نگاه دیگری به اعمالمون داشته باشیم. یک روایت دیگه من باید برای شما بخونم، در کافی شریف نقل شده است این حدیث قدسی از ائمه معصومین علیهم السلام. حساب همه شما رو میرسه، همه آدم خوبا رو میذاره سینه دیوار. بزن هیچیشون دیگه نمیمونه. قال الله عز و جل داوود، به حضرت داوود خداوند متعال فرمود یا داوود بشر المذنبین، بشارت بده به گناهکاران، و انذر صدیقین، و بترسون صدیقین رو. صدیقین میدونید چه مقامیه؟ مقام بعد از انبیاءه. انبیاء صدیقین شهدا، اینجوری صدیقین مقام خیلی بالاییه. یا دقیقا همون اصطلاح صدیقین قرآنه، یا بالاخره آدم های خیلی خوبه صدیقین، نه صادقین، آدم هایی که خیلی درست کارشون، بهشون گفته میشه صدیقین. یا داوود بشر المذنبین و انذر صدیقین، داوود من بشارت بده به گناهکارها و بترسون آدم های خیلی کار درستو. قال کیف ابشر المذنبین و انذر الصدیقین، من چجوری این کارو بکنم؟ یعنی به گناهکار بشارت بدم؟ گناهکار رو باید بترسونم، میگم آی گناهکار عذاب جهنم است، آی بترس، دست از گناه بردار. بعد باید به صدیقین بشارت بدم، میگم به به بارک الله، بشارت با شما را که ان شاء الله میروید بهشت. قال یا داوود بشر المذنبین انی اقبل التوبه و اعفو عن الذنب، به مذنبین بگو بشارت بده من توبه قبول میکنم و گناه میبخشم. و انذر الصدیقین، صدیقین رو بترسون برای چی؟ الله یعجبوا به اعمالهم، عجب به اعمالشون پیدا نکنن. حالا این جمله آخر رو داشته باشید، انشالله همه تون مرحوم بشید با این جمله آخر، یعنی چیزی از عجب در وجود شما خوبا که نیست نمونه دیگه. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَنْسَبَهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَكَ، من بنده ای نیست که وایسونمش بخوام حساب برسم مگر اینکه هلاکش میکنم. حساب برسم کسی تش چیز نمیمونه ها، یه وقت کسی رو حساب بلند نشه بیاد پیش من. خیلی صحنه عجیبیه. حالا من تصور میکنم نتیجه فرهنگی این رو، مهربانترین افراد به گناهکارا آدم خوبا میشن. نون گناهکارا تو روغنه تو این جامعه خوبا، برای چی؟ گناهکارا رو خودشون حساب نمیکنن، بعد گناهکار که میبینن هی بهش التماس دعا میگن، یه چیز عجیب غریبی میشه. گناهکارا امیدوار، آدم خوبا هولناک، من حساب برسم از بندم هلاکش میکنم، هر عبدی رو بیارم حساب برسم. بندگان خوب خدا هی صدا میزنن خدا از ما حساب نرسی، اصلا ندیده بگیر. مانع بهره برداری از رحمت خدا چیه؟ یه کمی رو خودمون حساب میکنیم. مانع بهره برداری از رحمت خدا عجب ماست و مانع لذت بردن ما از پروردگار و مهربانی خدا چیه؟ اینکه ما میخوایم از خوب بودن خودمون لذت ببریم. رسما بعضی از دوستان به من میگن تو سوالاشون، یا آقا من هر کاری میکنم از خودم راضی نمیشم. ببین بلا نبود شما از خودت راضی بشی، خب خیلی خوبه، دنبال چی میگردی؟ چرا روان پریشی الان؟ مگه آدم میتونه از خودش راضی بشه؟ نه آخه آقا نمیدونید من اوضاعم به هم ریخته است. خب تو راضی نباش، دنبال راضی شدن خودت از خودت نباش، خدا اوضاعتو درست میکنه. خب روز قیامت چند تا قرار بگذاریم. بسیاری از به هم ریختگی های اوضاع ما در این دنیا مال نگرانی خداست از اینکه مبادا ما دچار عجب و غرور بشیم. میفرماد من توفیق به بندم نمیدم برای اینکه مبادا مغرور بشی. خب رفقا بیاد مغرور نشیم، و اگه مغرور نشدیم رحمت خدا همینجور نازل میشه و لذتشو میبریم. کتاب ریا و عجب حضرت امام از شرح 40 حدیث جدا شده بود، به صورت کوچیک تو بازار چاپ شده بود میفروختن، زمان حضرت امام، زمان دفاع مقدس. ای خدای من کسی اینا رو آمار برداره. اینجوری که بنده یادمه این کتاب یکی از کتاب‌های پرفروش و پرمطالعه تو جبهه‌های نبرد بود، چون من مسئول روابط عمومی بودم، مسئول فرهنگی بودم تو گردان، گردان تخریب، گردان حبیب، ارتباط داشتم، یه طلبه بودیم دیگه تو جبهه، این کارا می‌کردیم، با کتاب سر کار داشتیم با رفقا. یکی از ویژگی‌های دوران دفاع مقدس پر کتاب بودن و پرمطالعه بودن دفاع مقدس بود. یه کتابو بلا استثنا همه میخوندن، یه زبان مشترک پیدا میکردن. یکی از کتابهایی که ورق ورق میشد من یادمه، این کتاب الانم ندیدم تو بازار. بعضی وقتا کتابهای این بزرگان رو انقدر وزین و حجیم چاپ میکنن به احترامشون که دیگه خونده نمیشه. بده دست من پالتویی بذارم تو چی و حالا فوقش پاره میشه یه برگشم میفته زمین، بخونمش ولی میل بکنم اینو. وقت تو اون کتاب ریا و عجب امام یه جمله علیه خودشون دارن، من داشتم میخوندم یه دفعه گفتم امام داره به کی ناسزا میگه؟ یعنی هرچی جمله بد و بیراه بود دوباره برگشتم از اول بخونم، دیدم داره به خودش میگه امام. و اونجا تو بحث عجب امام جا میندازن، مگه میشه کسی آدم خوبی بشه و دچار عجب نشه؟ همون خوب بودنش سنگ راهش میشه. یه ذره، یک ذره ما حق به جانب که میشیم دیگه خدا هم حریف ما نیست. یه ذره حق به جانب میشیم. مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام یه تعبیری دارن، خدا شاهده ما با این رفقای پژوهشیمون میخواستیم یه مدتی بگردیم دنبال این که ببینیم چنین مضمونی رو کسی بهش پرداخته یا نه. دنبال این تعبیر من بودم که از جیبمون یه حرفی در نیورده باشیم زده باشیم. این خیلی تعبیر سنگین و هولناکه، من باید یه جایی مستندش بکنم. اینو تعبیر به ذهن میرسید ولی جرأت نمیکردیم بگیم. یه دفعه دیدم که مرحوم شاه آبادی عین این عبارت رو تو کلماتشون میگن، غرور طرفداری از حق. یه پدیده ای ما داریم به نام غرور طرفداری از حق. نیست حق با ماست، این غروری آدمو میگیره، این غرور رو چیکارش باید بکنیم؟ میدونید در مقابل غرور طرفداری از حق لجبازی اهل باطل رو داریم، اونم بده. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اونم ما نمیخوایم تایید بکنیم. ولی غرور طرفداری از حق رو این وقت، حالا ما لجبازی اهل باطل رو چی بهشون بگیم؟ مگه سورمون میرسه؟ اصلا گوش نمیده کسی از اون طرف حرف ما رو، پس بی خیال اون، حالا خودمون رو جمع بکنیم. آدم یه ذره حق به جانب بشه مگه میشه غرورش رو جمع کرد؟ مانع این که ما داریم اینه، بعد دنبال این هستیم که لذت ببریم از خودمون، و متاسفانه گاهی لذت میبریم. خیلی این لذت، لذت حرامه ها، فکر نکنید فقط لذت نگاه حرام نگاه لذت حرامه، این از خود راضی بودن. میفرماید علامت حماقت همینه که آدم از خودش راضی باشه. و رفقا یه لذتی داره، آدم از خودش که راضی میشه یه لذتی داره. خب بعد چیکار کنم؟ اعتماد به نفس نداشته باشم؟ خیلی توضیحش سخته بگم اعتماد به نفس نداشته باش، اعتماد به خدا داشته باش. سخته. اینا تو زندگی های عادی قابل گنجوندن نیست. ما خیلی از اوقات میخوایم وجدانمون آسوده باشه. وجدانمون آسوده باشه یا خدا از ما راضی باشه؟ خودمون از خودمون راضی باشیم یا خدا از ما راضی باشه؟ بعضی وقتا رسما میخوایم روی پای خودمون بیستیم. چرا؟ چرا میخوایم اینجوری بشیم؟ خونه رو که میخوای از خودت داشته باشی، خب باشه، مالک خونه باش. کارم که میخوای از خودت داشته باشی، صاحبکار باشی، صاحبکارخونه باشی، اینم خیلی خوبه. اتفاقا صاحبخونه باشی بهتره، ببخشید صاحبکار باشی بهتره. اینو تو توصیه اهل بیت، تو کلمات اهل بیت هم داریم که توصیه شده. خب نسبت به خداوند متعال مگه یه جوری بشه که ما بتونیم مستقل از پروردگار عالم؟ خدایا فرمودی انتم الفقراء الی الله، منم فقیرم، اومدم در خونتون، شما یه لطفی عنایتی به ما بکنید، ما انشالله این فقر در بیاییم، مزاحمتون نمیشیم، قول میدیم. ما یه زمانی وابسته به پدر مادرمون بودیم، مستقل شدیم، حالا میخواییم وابسته به خدا هم نباشیم، مستقل بشیم. چرا؟ چرا تصور غلطی از زندگیمون داریم؟ تمنای رحمت حضرت حق و آویزان بودن به پروردگار عالم، خدا اگه تو نگاه هم نکنی، اگه رحم به من نکنی، من بدبخت میشم، این یه موضوع خاصه، یه روحیه است. ببینید خیلی از بچه مذهبی ها و مؤمنین عصا قورت دادن، اصلا اینو این حالتو ندارن. کودکانه به آغوش رحمت پروردگار عالم آویزان باشن، چه حرفیه؟ شما چرا اینقدر زجه میزنی در خانه خدا؟ بچه خوبی باش، دیگر نیازی نباشد اینقدر ناله بزن، روی پای خودت بیست. مگر چهار عمل بیشتر به تو گفته است انجام بده؟ انجام بده، یک کمی هم میتوانی قیافه هم بگیری، طلبکار هم تازه میشوی. ببینید اگر کسی خودشو تربیت نکنه اینجوری میشه ها، به طور طبیعی به اینجا میرسه. خیلی سخت آدم به این نقطه نرسه. با یه ذره خوب بودن آدم رو خودش حساب باز میکنه. مثالاشو عرض کردم، عرضم رو جمع بکنم. یادتون باشه خدا توفیقهای بزرگو به کی میده؟ بگید. به کسی که غرور نمیگیردش. پس آقا ما توفیقهای بزرگ نداریم، خب دیگه خدا احتیاط کرده دیگه، گفته بنده من دیگه نمیتونم جمعش کنم، ولش کن رو خدا. امام رضا علیه السلام رو فرد مهمانش شده بود، گفت آقا من نمازم بخونم، نماز مغرب پشت سر شما بعد برم. حضرت فرمودن که بخون. تو خونه حضرت نمازشو خوند. بعد حضرت فرمود خب شامم میخوای پیش ما بمون؟ گفت آقا من که از خدام شام مهمان امام زمانم، شامم مهمان حضرت شد. مثل که حالا شبا کوتاه بوده، چجور بوده، حضرت فرمود میخوای امشب خونه ما استراحت کن اصلا؟ گفت آقا دیگه چه بهتر، من امشب خونه آقا بمونم. آقا فرمود خب بریم اون اتاق، من برای محل استراحت تو جایی تعیین کنم. اومدن توی اتاقی، حضرت شروع کردن براشون رخت خواب پهن کردن. گفت نه آقا من، نه من خودم پهن میکنم. خیلی ناجور بود. خب بنده خوب خدا حیا میکرد، فرمود نه، ما میزبانانی هستیم که مهمان خودمون رو به زحمت نمیاندازیم. میزبان آدابش اینه که مهمان رو به زحمت نندازه. دیگه امر امام بود، رفت کنار ایستاد و حضرت براشون جا انداختن. خب دیگه این داشت بال در می آورد دیگه، پرواز کرده بود تو آسمان ها. میگم تو آسمان هفتم، نه تو آسمان هشتم دیگه، خدمت امام رضا علیه السلام بود حتما. آقا امام رضا میخواستن از اتاق برن بیرون، رفتن برگشتن یه تذکر بهش دادن، فرمودن که فردا یه دفعه با رفقات نشستی بهشون فخر نفروشی، امام زمانم جای منو انداخت. این تذکر رو بهش داد، رخت خوابش رو پهن کرد. اینقدر امام حاضر برای عضو از امت خودش تواضع و مهربانی خرج بده، ولی فرمود فخر نفروشی به کسی. ما رو آقا اینقدر تحویل گرفت. چیکار کنیم؟ خیلی گدایی کنیم از رحمت خدا. حالا اگه گداییمون نیومد چی؟ بشینیم سر سجاده فکر کنیم شاید گداییمون اومد. حالا بازم اگه نیومد چی؟ فکر کردیم به این حرفا، فکر کردیم و بازم گداییمون نیومد، چون آدم به دلش که نمیتونه زور بگه. خب ذم مکل نفسه که افضل من عبادت که 40 سنه مال اینجاست. بشین خودتو مذمت کن، بگو ای نفس بی ظرفیت، خاک بر سرت، خدا 2 رکعت نماز بهت داد خوندی اینجور خودتو خراب کردی؟ خودتو مستغنی میبینی؟ کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. تا 2000 دیدی آدم حسابی هستی، تموم شد کار؟ درسته؟ بشین خودتو مذمت کن، بعد الهی العف بگو از این وضعی که داری شاید نجات پیدا کردی. من نمیتونم از محضر حضرت خدیجه سلام الله علیها فاصله بگیرم. این بانوی بزرگوار خدا ازش قبول کرد، توفیق این کار با عظمت رو پیدا کرد که خدمت کنه به دین خدا و رسول خدا. لابد 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 یکی از ویژگی‌های حضرت خدیجه این بوده که تمام داراییش رو داد، یک ذره احساس نکرد قدمی برداشته. لابد اینجوری بوده، والله خدا اصلا این توفیق رو نمیداد. توفیقی که رسید به کجا؟ به اونجایی که رسول خدا فرمود 2 چیز اسلام رو بنا نهاد، یکی شمشیر علی ابن ابی طالب و دوم مال خدیجه. و مال خدیجه کبرا رو، اموال خدیجه کبرا رو، دارایی های خدیجه کبرا رو مقدم کرد. فرمود 2 چیز اسلام رو بنا نهاد، بنیاد اسلام با 2 چیز بود، یکی اموال خدیجه کبرا، یکی شمشیر امیر المؤمنین علی علیه السلام. بعد خودشون تو چه شرایطی از دنیا رفتن؟ در واقع میشه گفت به شهادت رسیدن. در شعب ابی طالب در اوج قحطی و گرسنگی که یک هسته خرما رو در دهنها میگردوندن، هسته خرما چه انرژی به آدم میده که یه ذره بتونن به صورت کاذب شکم خودشون رو سیر کنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها در همون سالها دختری تربیت کردند. 3-4 سال حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر در آغوش این مادر نبود. شما میدونید تربیت مادر خیلی تربیت کلیدیه، خصوصا در 3-4 سال اول. و تربیت مادر رو نباید ندیده گرفت. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرزندی مثل ابوالفضل العباس میخواد، مختصاتی رو برای مادرش اعلام میکنه. مادری شجاع باید داشته باشه. نمیفرماد مادرش هر چی باشه هر چی باشه من چیکار میکنم؟ خودم به ذره گر نظر لطف بود تراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. همسر امیرالمومنینه، ولی باشه، مادر نقش کلیدی داره. ببینیم مادر چه کرده با این دختر که دختر میشه ام الائمه. این دختر میشه مادر حسنین، این دختر میشه همسر و کفو امیر المؤمنین علی علیه السلام. چه مناعت طبعی و چه تواضعی. آدم ثروتمند باشه، همه هستی خودشو در راه خدا بده، یک ذره خودش رو نگیره، میشه خدیجه کبرا سلام الله علیها با این عظمت. خدا انشالله ما رو به لطف حضرت خدیجه، به عنایت حضرت خدیجه که مدیون او هستیم، که دینمون رو از او داریم، مورد شفاعت خاص پیامبر اکرم قرار بده. به این احترام قلبی که ما به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها میگذاریم، خدا ان شاء الله ما رو مورد عنایت رسول خدا قرار بده. دیدن یه عده‌ای از خانم‌ها از مکه آمدن مدینه، رسول خدا بلند شدن، عبا مقابلشون پهن کردن و مقابلشون خیلی احترام کردن، اینا رو نشوندن در جای خوبی، حالا عبا پهن کردن یا جای مناسبی دادن، این اشتباه از بنده است، دقیق یادم نیست. گفتن یا رسول الله، اینا فامیلای شما، اینا کیا هستن؟ فرمود اینها دوستان حضرت خدیجه هستند. یکی دو نفری بودن که در مکه خدیجه کبرا سلام الله علیها رو از تنهایی گاهی بیرون می آوردن. هر موقع یاد حضرت خدیجه می افتادن اشک می ریختن، هر موقع، به حدی که برخی از همسران پیامبر حسادتشون تحریک می شد و ناراحت می شدن. مگه خدیجه که بوده است که تو اینقدر درباره او عاطفی برخورد می کنی؟ رسول خدا، من می خواهم بگم یا رسول الله، خب مقام حضرت خدیجه بلند و با عظمت، هر موقع یاد خدیجه کبرا سلام الله علیها می افتادید اینقدر ارزشمند بود شما عشق می ریختید. یه مردی هم در مدینه هست، خانم 18 ساله خودش رو که دختر همین خدیجه کبراست در جوانی از دست داده. آیا او حق داره هر موقع به یاد فاطمه افتاد اشک بریزه یا نه؟ او چه میکنه؟ اون وقت میخوام مقایسه ای بکنم، بگم بالاخره حضرت خدیجه کبرا با احترام بنی هاشم تشییع شدن در همون شعب ابی طالب، محترمانه به خاک سپرده شدن، کسی جسارت نکرد. ولی یا رسول الله، اون لحظه ای که دختر دلبند شما بین در و دیوار فریاد وا ابتا سرداد، اون لحظه رو چگونه امیرالمؤمنین فراموش بکنه؟ یادگاری های حضرت خدیجه رو باید از مقابل شما پنهان میکردن، چون تا میدیدی عشق میریختی. حالا در و دیوار رو چجوری باید از جلو چشم امیرالمؤمنین پنهان کرد؟ حسنین رو چگونه باید از جلوی چشمهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام که یادگاری های فاطمه زهرا هستند پنهان کرد؟ این دختر 3 ساله فاطمه زهرا که گاهی میرفت یه گوشه سجاده مادر رو بغل میگرفت، این صحنه ها رو چجوری از جلوی چشم امیرالمؤمنین باید پنهان کرد؟ داریم نزدیک میشیم به شبهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام. میثم تمار میگه من دنبال حضرت رفتم، دیدم حضرت داره تو تاریکی میره تو نخلستان ها گفتم مبادا حضرت رو ترور کنن. آرام آرام دنبال حضرت رفتم، حضرت برگشتن، صدای پای منو شنیدن، فرمودن کیه تو تاریکی؟ رفتم جلو گفتم آقا منم. فرمود چرا دنبال من میای؟ گفتم آقا میخوام شما تنها نباشی، یه وقت به شما جسارتی نشه، دشمن شما زیاد داری. یه کمی میثم رو تحمل کردن همراه خودشون، بعد 2 رکعت نماز خوندن، با شمشیرشون جلوی، با غلاف شمشیر یه خطی جلوی پای میثم کشیدن، فرمودن میثم میخوام تنها باشم، دیگه از این خط جلو نیام. گفتم آقا چشم. آقا رفتن تو نخلستانها، من دیگه حضرت رو ندیدم. یه دفعه به خودم اومدم، آخه من چرا آقا رو تنها گذاشتم؟ آقا فرموده باشن، من از جان مولا میترسم. دیگه اواخر عمر شریف حضرت بوده، میدید دشمنی ها رو. بعد میگه این خط رو عبور کردم، اومدم آرام آرام، دیدم آقا سر به چاه بردن، دارن داد میزنن، درد دل میکنن. تا نزدیک شدم آقا بلند شدن، اولین سوالی که کردن این بود میثم نشنیدی که با چاه چه میگفتن؟ چقدر قربت دل علی رو گرفته بود. خب امیرالمومنین بخواد مناجات بکنه کجا مناجات میکنه؟ سر سجاده مناجات و دعای کمیل و بفرمایید نماز شب و مناجات شعبانی، چون همه میدیدن. این سر به چاه گذاشتن یعنی چی؟ سر به چاه میگذاره الهی العفو بگه. خب الهی العفواشو دیدن سر سجاده عبادت، قش کردن حضرت رو زمین افتادن، شاهد بودن. من نمیدونم سر به چاه گذاشتن برای چی بوده. شاید اونجا ناله یا زهرا سر میدادن، فاطمه من بلند شو ببین بعد از تو با من چه کردن، فاطمه من از این حیات و زندگی بدون تو خسته شدم، فاطمه من دیگه کسی نیست مثل تو از من دفاع کنه. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.